أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز رحلت و وفات حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت علیها سلام الله است و روز حزن و غم و اندوه اهل بیت است. حضرت معصومه سلام الله علیها دختر موسی بن جعفر که دارای فضائل و مناقب بالایی است، بنت الامام، اخت الامام، عمت الامام، این جمع بودن این سه جهت در ایشون خب موجب فضیلت بالایی است برای ایشون. حضرت معصومه باب امام هشتم امام رضا علیه السلام برادر و خواهر ابوینی هستند، هم پدرشون یکیست هم مادرشون. نجم خاتون مادر حضرت امام رضا، مادر حضرت معصومه هم هست، اون تا 25 سال تفاوت سن دارن. امام رضا 25 ساله بودن که حضرت معصومه سلام الله علیها به دنیا اومدن. عرض کنم که در سال 173 هجری حضرت معصومه سلام الله علیها ولادتشون هست، 25 سال بعد از ولادت امام هشتم. 10 ساله بودن حضرت فاطمه معصومه که پدر بزرگوارشون در زندان به شهادت رسیدند. 10 سالشون بود و ایشون و بقیه فرزندان امام موسی علیه السلام تحت حمایت امام هشتم اداره می شدند و حضرت معصومه از نظر کمالات همانند عمشون حضرت زینب سلام الله علیها که امام سجاد درباره حضرت زینب فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، ایشون هم همینجور عالمه غیر معلمه بود. یکی از علماء بزرگ شیعی که قرن نهم هست، ملا صالح حلی، در کتاب کشف اللعالی می نویسد جمعی از شیعیان به قصد دیدار امام موسی علیه السلام آمده بودند مدینه و سوالاتی داشتند، می خواستن این سوالات رو از امام موسی علیه السلام سوال کنن. اومدن در منزل، امام موسی بن جعفر علیه السلام مسافرت بودند، حضرت فاطمه معصومه فرمودن پدرم نیستن و امروز یا فردا مراجعت میکنن. اینا سوالاتشون رو مکتوب کرده بودن دادن به حضرت معصومه. بچه بود، کودک بود حضرت معصومه، گرفت از اونها که اگر موسی بن جعفر اومدن بدد به پدر. اینا فرد و صبح اومدن به سراغ که پاسخ نامه هاشون و جواباشون رو بگیرن. گفتن حضرت معصومه که پدرم نیومدن هنوز. گفتن پس اون سوالات رو بدید، ما چون نمیتونیم بمونیم در مدینه، قافلمون حرکت میکنه، سوالات رو بدید، ما در یه سفر دیگر که اومدیم میام خدمت امام و سوالاتم رو مطرح میکنیم. حضرت معصومه جواب اون سوالات رو نوشته بودن دادن بهشون، اونا هم خیلی خوشحال شدن جوابا رو حضرت معصومه نوشته بودن جواب سوالاتشون. اونا گرفتند و رفتن، از مدینه اومدن بیرون، برخورد کردن به امام موسی علیه السلام که حضرت از سفر برگشته بود. در راه رسیدن به امام، اومدن سلام و عرض کردن که تعارفاتشون، بعد گفتن که ما سوالاتی داشتیم و رفتیم در منزل شما و خانم کودکی بود، ما به او دادیم، بعدم ایشون نوشته جوابهای ما رو. این عالم بزرگ شیعی می نویسد در کشف اللعالی که امام موسی بن جعفر علیه السلام نامه رو گرفتن، پاسخهایی که حضرت معصومه داده بودن خوندن و امام خوشحال شدند و سه مرتبه فرمود فداها ابوها، پدرش به قربانش، فداها ابوها، که در این سن توانسته یه همچه پاسخهایی که امام باید این پاسخها رو بدن ایشون پاسخ داده و نوشته است برای اون سوال کنندگان. علی حال کرامات ایشون، فضائل علمی ایشون، روایات ایشون نقل کرده که از حضرت فاطمه معصومه این روایات در کتب مرسوم هست، مکتوبه، و بزرگان روایات ایشون رو معتبر میدونند. یعنی روایاتی رو که حضرت معصومه نقل میکند از پدر بزرگوارش یا از دیگران، اینا جزء روایات معتبر حساب میشه و روش حساب میکنن علما این روایات رو. امام صادق علیه السلام، بله، حالا این جهت هم عرض کنیم که مأمون فرستاد امام هشتم رو از مدینه آورد به مرو در سال 200 هجری. حالا به بهانه این که میخوام منصب ولایت امری را به شما بدم و چه با اینا، بالاخره امام رو بل اجبار از مدینه آورد در مرو خراسان. سماری کنم، در سال 200 هجری بود. حضرت معصومه سلام الله علیها با اون علاقه‌ای که به برادر داشتند، گفتم از مادر هم یکی بودن، اینا علاقه وافری داشت، دیگه نتوانست فراق برادر رو تحمل کنه. یک سال بعد که امام رضا علیه السلام اومده بودن به مرو، سال 200، سال 201، حضرت معصومه با جمعی از علویون از مدینه حرکت کردند به سمت ایران برای دیدار برادر. وارد ساوه شدند، اونجا که در ساوه رسیدند اهالی قوم متوجه شدند که فاطمه معصومه دختر امام آمده در ساوه هست. یه جمعی، موسی بن خزرج که بزرگ قمیون بود، با یه جمعی از قوم رفتن ساوه برای دیدار حضرت معصوم و از ایشون درخواست کردن که شما بیاید قوم، اگر چند روزی هم میخواید توقف کنید قوم باشید. فرمودن چقدر مسافت اینا؟ گفتن حدود 10 فرسخ. حضرت معصومه سلام الله علیها قبول کردند که بیان قوم، حرکت کردند، آمدند برای قوم. وقتی می‌خواستند وارد بشن، یک استقبال بسیار با شکوهی از حضرت معصومه شد، همون موسی بن خزرج چه بزرگ قمیون بود و رئیس قم بود، این شطوری داشت حضرت معصومه رو در اون هودج خودش سوار کرد و مهار اون، عرض کنم که شطور رو افسرش خودش به دست گرفته و جلو حرکت میکرد. استقبال فراوان، هر کسی هم، بعضی از بزرگان میامدن درخواست میکردن که حضرت معصومه منزل اونها وارد بشه، ولی موسی بن خضرت که رئیس قم بود، رئیس قمیون، گفت نه، منزل خودمون. هم مهار حیوانی که حضرت سوار بودن دستش بود، حضرت معصومه رو برد منزل خودش. تو منزل موسی بن خضرت وارد شدن. حضرت معصومه مریض شده بود، در صاوه مریض شدن، دیگه ادامه داشت کسالتشون تا 17 روز. 17 روز در قم با کسالت به سر بردن و همینجا، عرض کنم که ایشون وفات کردن. رحلتشون در همین قم قرار واقع شد. بعدم خب جنازه را آوردن، عرض کنم که همین موسی بن خضرت زقت زمینی داشت به نام بابلان، همینجا که قبر مطهر هست، ملک شخصی خود موسی بود، آوردن که اونجا دفن بکنن. سردابی کندن برای اینکه جنازه را در اون سرداب ببرند و دفن بکنن. اختلاف بود که مثلا کی مردد بودن، یه محرم میخواد یه کسی که بره جنازه رو دست بگیرد و بذارد تو قبر، یعنی یه پیرمردی بود، غلام بود به نام قادر، تصمیم گرفتن که قادر بره تو اون سرداب و جنازه رو اونجا دفن بکنه. در این تردید بودن که دیدن دو نفر سوار از راه رسیدن، سر و صورتشون هم کاملا پوشیده بودن، کسی نشناخت کی هستن. پیاده شدن و جنازه رو خودشون برداشتن، نماز خوندن به جنازه و دفن کردن در اون سرداب. بعد هم اومدن رفتن، کسی هم نتوانست، یه ابهتی از اونها بود که نتونستن ازشون بپرسن شما کی هستید. این قضیه رو مرحوم آشخباس قمی در، عرض کنم که سفینه البهار در ماده فتمه، اونجا این رو نقل میکنه که این دو نفر جنازه رو برد دفن کردن، رفتن، کسی هم نشناخت اینها کی هستند و کی بودن. بالاخره به این صورت ایشون وارد قم شدن، مریض شدن، به رحمت الهی پیوست و اینجا دفن شد. حالا دیگه، حالا از باب همین که عرض کنم که از مدینه اومدن، تحمل این مشقت ها و سختی ها، از این باب شاید مثلا گفته میشد شهادت گونه. بله؟ نه، معلوم نیست، نه از سم و اینا چیزی نداره. عرض کنم که سعد ابن عبدالله قمی که یکی از علما و راویان حدیث در قم به سعد ابن عبدالله، در زمانی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودند، این سعد ابن عبدالله از قم حرکت کرد، رفت برای دیدار امام. وقتی خدمت امام رسید، نشست، امام بهش فرمودن که یا سعد، اندکم لنا قبرون، ما اهل بیت پیش شما یه قبری داریم. قلت و جلت و فداک، قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر، مرادتون قبر حضرت فاطمه معصومه است؟ قال نه. که این تعبیر امام بود که لنا اندکم قبر، قبر ما پیش شماست. اون وقت وقتی گفت مراد اون قبر فاطمه است، من فرمود نه، اون وقت این مطلب رو امام فرمود: من زارها عارفن به حقها فله الجنه. کسی که او رو زیارت کند عارف به حق او باشد، فله الجنه. اینا امام هشتم فرمود. بعد این همین نقل روایت که در عرض کنم زیارتنامه ها خونده میشه، اینا امام هشتم به سعد ابن عبدالله یاد دادن، فرمود اینجور زیارت کنید خواهر من. همین که وارد بشید اون تسبیحات اربع تسبیحات خونده بشد و بعد زیارت به همین کیفیت که نقل شده، این ماله و ما نداریم زیارت نامه هایی که انشاءش مال امام باشه. این انشاء این زیارت نامه مال امام رضا علیه السلام. اون وقت تو ذیل این روایت هم این نقل شده که امام فرمودن که تدخل، اینجور زیارت کنید او را، تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه. شیعیان نفرمود چند تا و اهل قوم یا کجا، تدخل به شفاعتها شیعتی، شیعیان ما به شفاعت، به شفاعت او وارد بهش میشن. اون وقت تو زیارت هم همین رو دارن که یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأن. این عبارت خود امام رضاست. بعد که اینو فرمود بخونید که اشفعی لنا فی الجنه، اون وقت در ذیلش فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه، شیعیان ما با شفاعت او بهشتی میشن. که نقل میکنن یک کسی مرحوم میرزای قمی رو خواب دیده بود. خب عالم بزرگ جلیل القدر قمی پرسید، گفت که شما عالم قم بودید، بزرگ قم بودید، آیا حضرت معصومه که قبرشون اینجاست، اهالی قم رو حضرت معصومه از او سوال میکند از عالم؟ حضرت معصومه اهالی قم رو قیامت شفاعت میکنه. مرحوم میرزای قمی جواب میداد که شفاعت قمیون با منه، من عالم قم بودم شفاعتشون رو میکنم، شفاعت حضرت معصومه شامل شیعیان میشه، تمام شیعیان به شفاعت او، به اهل عالم به شفاعت او بهشتی میشه. امیدوار هستیم انشاءالله به برکات این بلده طیبه که خود شهر قم هم حرم اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمود ان لله حرما، اینم باز مشک عباس قمی در سفینه نقل میکنه، فرمود ان لله حرما و هو مکه و ان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرما و هو المدینه و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه. بعد فرمود امام صادق و ان لنا حرما و هو بلدت قم. امام فرمود وقت بعدم فرمود و ستدفن فیها من اولادی امرأتون من اولادی، ستدفن فیها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه، اسم او فاطمه است، فمن زارها وجبت له الجنه. این مال امام صادق. مرحوم شباس قمی در ذیلش میگه و کان قال الراوی، همون راوی این حدیث که از امام صادق نقل کرد، میگه کان هذا الكلام منه قبل ان یولد الکاظم، قبل از این که پدر حضرت معصومه امام موسی بن جعفر به دنیا بیاد، امام صادق اینو فرمود که ستدفن امرأتون عرض کنم که من اولادی تو سما فاطمه، هنوز پدر حضرت فاطمه معصومه به دنیا نیامده بود که این خبر رو امام دادن که من زافه من زارها وجبت له الجنه. در جمع ملاحظه کنید امام صادق این تعبیر رو فرمود که من زارها وجبت له الجنه. امام رضا به سعد بن عبدالله قمی که زیارت رو یاد دادن فرمودن که من زارها وجبت له الجنه. امام نهم امام جوادم نسبت به زیارت عمشون حضرت فاطمه معصومه همین تعبیر دارن، من زار عمتی فاطمه به قم وجبت له الجنه. سه تا امام این تضمین رو کردن، بیان کردن که اگر کسی او رو زیارت کند وجبت له الجنه. انشاءالله عزیزان زیارت رو فراموش نکنن، یک جوری نباشد که ما خیال کنیم که دیگه قمی هست اهل قم و دیگه زیارت رو. خیلی از بزرگان مقید بودن که مرتب، خدا رحمت کند مرحوم آقای مرعشی رو، نقل میکنن که اول صبحشون قبل از اذان مشرف میشد حرم، اول زیار میرفتن کنار ذریح زیارت میخوندن، بعد میمدن نماز شب و آماده میشدن برای فریضه صبح. رسم ایشون اینجور بود چندین سال. حتی از ایشون نقل میکنن که فرموده بودن من گاهی لباس نو که دارم، مثلا یه قبایی عبایی حتی پیراهن نو، وقتی میخوام تن کنم اول زیر عبام میارم صبح تیمون و تبرک به حضریه متحر و بعد میرم میپوشم. اینم از عقیده حضرت آقای مرعشی رضوان الله تعالی. خداوند انشاءالله توفیق بده بتونیم در کنار مرقد متحر و کریمه اهل بیت به وظیفمون عمل کنیم، توفیق تحصیل داشته باشیم، توفیق تبلیغ داشته باشیم، توفیق عبادت و بندگی خدا رو داشته باشیم انشاءالله. خب یه مطلبم راجع به جناب آقای هاشمی رضوان الله تعالی علیه که خیلی غافل گیرانه شد فوت این بزرگ مرد. دیشب تو تلویزیون محسن رضایی شبکه 2 گفتگوی چیزی که داشتن صحبت میکرد گفت دیروز جلسه داشتیم در مجمع تشخیص، جلسه داشتن دیروز، گفتشون تصادفاً همین امروز نسبت به مقام معظم رهبری همون تعبیراتی که گاهی میکرد که غیر از ایشون ما نداریم و بهترین فرد برای رهبری ایشون هستن، گفت همون دیروز باز تو صحبتاش یه اینجور تعبیری داشت در صحبت و هم گفت حالشون هم خیلی خوب بود و با نشاط و حالا یهو مثلا سکته ایست قلبی بوده و بالاخره رضوان خدا بر او. خدمات انصافاً صادقانه و دلسوزانه و فراوان هر جهت درش جمع، خدمات فراوان، اهل کار بود، این نظام رو از خودش میدانست، نظام رو عرض کنم که علاقه بهش داشت و دلسوز نظام و با قصد خالص برای خدا، این جهاد درشون جمع بود. پیش از انقلاب خوبشون در رژیم قبلی که از مبارزین بود، از مبارزینی که در رژیم قبل مبارزه میکرد، مقابله میکرد با رژیم، در صحبتهاش که چندین بار زندانی شد، شکنجه شد در زندان، حتی محاکمهی که می شد احتمال حکم اعدام درش داده می شد. این قضیه رو من خودم شاهد بودم. تابستان بود، من اصفهان بودم، محلی که بودیم شبها من نماز میرفتم مسجد نماز میخوندیم. ما شب رفتم نماز، بعد از نمازم یه جلسه ختمی تو مسجد بود، من نشستم برای شرکت در اون ختم. یکی دو نفر از مؤمنین اومدن گفتن آه، دو نفر روحانی مؤمن سراغ منزل شما رو میگرفتن رفتن طرف منزلتون، شما اینجا نشستی مهمان دارید، رفتن منزلتون. من فوری بلند شدم رفتم، آقای هاشمیان که بعد امام جمعه رفسنجان بود، هاشمیان بود با مرحوم ربانی املشی که بعدم ایشون دادستان کل شد. این دو بزرگوار خوب از رفقامون بوده. اینا اومدن گفتن کجا بودید، برای چی اومدید؟ گفتن که آقای هاشمی رفسنجانی زندانه و فردا محاکمه داره. اون ماده قانونی که به استناد اون ماده دارن او رو محاکمه میکنند، حد اقل جرم اون که در اون قانون اومده 6 سال زندان و حد اعلاش اعدام، و احتمال داردشون رو محکوم به اعدام بکنن. دادگاه نظامی محاکمه میشه، در دادگاه نظامی و فردا روز محاکمه است. رئیس دادگاه نظامی به نظرم میاد شخصی به نام مدرسی، تو ذهنم اینجور است. گفتن این، عرض کنم که رئیس دادگاه این آقاست و این فامیل از فامیل میرمم صادقی هاست و میرمم صادقی ها مریدان آیت الله خادمی هستن و اینا اومده بودن که ما واسطه بشیم اینا رو ببریم شبانه پیش مرحوم آی خادمی، که آی خادمی یه تلفنی به اونها بکنن که سفارش بکنن به این آقا که رئیس محکمه است که بالاخره ملاحظه کند. مرحوم آقای خادمی هم اون وقت چشماشون هر دو رو عمل کرده بودن، بسته بودن دو چشما رو. در این حال ما همون شبانه اینا رو برداشتیم بردیم منزل مرحوم آقای خادمی و اینا هم گفتن قضیه رو که همچنون مسئله ای هست و فردا محاکمه است و احتمال حکم اعدام هم برایشون داده میشه. خب مرحوم آقای خادمی هم همون شبانه زنگ زدن به آقای حاج آقا علای میرمم صادقی که الان حیات داره. اینا از خیلی نزدیک بودن به مرحوم آقای خادمی، زنگ زدن بهشون و این مدرسی دایی اینا بود، دایی آقایون میرمم صادقی. تلفن پیدا کردن و باش زنگ زدن و اونم همون شبانه به دایشون اینا زنگ زدن و توصیه آقای خادمی رو به او رسوند. این دو بزرگوارم که مودن همون صبح عازم شدن یا همون قبل از اذان بعد از اذان رفتن برای قم و برای تهران که ببینن نتیجه چی میشه. خب نتیجه داشت، نتیجه خوب. همین توصیه‌ای که مرحوم آقای خادمی کردن، این رئیس دادگاه ایشون رو محاکمه کرده بود و بر خلاف انتظار محکوم کرده بود به همون مدت زندانی. حالا یه سال و نیم است که طول کشیده بود، محکوم کرد به همون مقدار تحمل زندان و آزاد شد آقای هاشم. این قضیه رو ما داشتیم. حالا یه تتمه هم داره، اون دیگه مربوط به آقای هاشمی نیست ولی خب تتمه عبرت انگیزی است. خب انقلاب پیش اومد و امام، عرض کنم که از چیز آمدن، از تبعید امام برگشتند و تو چی بود اول که امام وارد شدن؟ مدرسه رفاه. مرحوم آقای خادمی رضوان الله تعالی علیه آمدن قم و یه شب قم بودن، به من فرمودن که میخوام بریم دیدن امام. امام وارد شده بودن، همون اوائلی بود که چند روز امام تو مدرسه رفاه بودن، یه هفته بود مثلا امام بود، حرکت کردیم با خدمت ایشون رو رفتیم. شب رو که اون رفتیم تهران یا نهار، همین وارد شدن منزل آقایون میمنم صادقی ها، وارد شدن منزلشون ارتباط داشتن دیگه، آقای خادمی لدل ورودشون تهران رفتن منزل همین اخوان میمنم صادقی و نهار اونجا بودیم که مخواستن بعد از ظهر ملاقات با امام داشته باشه. سر سفره سر نهار نشسته بودیم، اون یکی از این آقایون امام صادقی تلفن آورد داد به آقای خادم سر سفره، گفت که مادر با شما کار مادر یعنی خواهر همون مدرسی که امام سفارش بش کرد، گفتن مادر با شما کار دارم. خب سلام و احوالپرسی، و این خانم گفت آقا برادرم زندانه، برادرم رو گرفتن زندانه و شما میخواد دیدار امام برید، یه سفارشی بکنید که برادر من رو آزاد کن. خب ما دیدیم این قضیه ای که اونجا اونا اومدن پیش آقای خادمی و ایشون سفارش کردن پیش همین شخص و او اینجور عمل کرد، آقای هاشمی رو محکوم کرد به همون مقدار زندان، نه اون 6 سالم که حد اقل بود، به مقداری که نما رو 1 سال و 1 سال و نیم طول کشید. بالاخره اینا درخواست کردن که آقا اون آقا که رئیس محکمه نظامی بود زندانیه و این رو شما یه توصیه بفرمایید. مرحوم آقای خادمی با هم بودیم رفتیم خدمت امام، خدمت امام چیزی نگفتن ولی به آقای خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عرض کنم که دادستان کل بودن، آقای آدم پیر شدیم دیگه حواسمون، آقای قدوس، آیت الله قدوس دادستان کل انقلاب، مرحوم آقای قدوسی رو ایشون دیدند و بهش گفت، هنوز دادستان نشد اما هنوز بالاخره ایشون رو دیدن ملاقات و یه توصیه کردن. از منزل امام که برگشتیم همون روز یا فردا صبحش اطلاع پیدا کردیم تو خبرها اومد که دیشب آیت الله خلخالی چند نفر رو اعدام کردن از جمله همین شخص، دیگه اصلا به اون توصیه بیرام نرسید. علایی حالین آی خلخالی شبانه خودش رفته بود تو دادگاه تو زندان و اینا رو کشیده بود بیرون، و خب اینم رئیس چیز بود دیگه، رئیس دادگاه نظامی، چقدر بزرگان و محاکمه و زن. علایی حالین این قضیه هم پیش اومد اونجا. به هر جهت جناب آقای هاشمی از مبارزین پیش از انقلاب بعد از انقلاب هم از کسانی بود که همراه امام و واقعا امام دوستش می داشته، ارتباط نزدیک داشت به امام. یه وقت ما از کنم که در دستگاه قضایی مطلبی خدمت امام، شورای عالی قضایی خدمت امام بودیم، یه مطلبی رو خدمت امام عرض کردیم که امام اقدام روش بکنن، به ماها آقای موسوی اردبیلی بود، آقای جوادی آملی بودن اعضای شورای عالی، خدمت امام مطلب رو عرض کردیم، امام فرمودن الان آقای هاشم میاد اینجا من به ایشون میگم که او اقدام بکنه. یعنی یه جوری بود که محرم عرض کنم که اسرار امام بود، طرف مشورت امام بود، در جهات مختلف امام باش مشورت میکردن و اون هوش و عرض کنم که نظر بلندی که داشت، نماینده امام و جانشین امام در جنگ، جبهه و جنگ، امام فرمانده کل بود، فرمانده کل قوا، ایشون جانشین امام بود در جنگ، به عنوان فرمانده کل میرفت اقدام میکرد، در طول جنگ تحمیلی ایشون موارد متعددی در جبهه. همین دیشب آقای محسن رضایی مواردی رو نقل می‌کرد، می‌گفت در خط مقدم اونجایی که خطر آنی بود، مرتب عرض کنم که چیز می‌زدن که بالاخره آرامش نبود، مرتب بمب و چیز می‌زدن، می‌گفت ایشون در همون خط مقدم میاد. این هم در جبهه و جنگ خدماتش معلوم. در عرض کنم که نمایندگی مجلس، ریاست مجلس، ریاست خبرگان، مجلس خبرگان، دو دور چند دور ایشون رئیس مجلس بود و خب خدمات بالایی داشت در ریاست مجلس. بعدم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی حال فعالیت ها و خدماتش جوری بود که بعد یه وقت من خودم رفته بودم منزل ایشون، یه مناسبتی بود کار داشتیم و اینا، یه اعتراضاتی به ایشون شده بود و صحبت هایی شما در منزلشون میگفتن که اینایی که میگن، این حرفایی که میزنن، اینا هدفشون است که بین من و آقای خامنه ای رو گرالود کنن. گفتن بین ما میخوان اینا یه همچنان، و این کور خوندن. این تعبیری بود که تو منزل ایشون من شنید. میگفتن که اینا میخوان بین ما گرالود کنن ولی کور خوندن. یه دفعه هم باز تو جلسه جامعه مدرسین صحبت شد که حال همون زمان که آقای خامنه ای که رهبر بودن با آقای هاشمی که رئیس مجلس، بین این دوتا مثل یه کدورتی هست. و مخ بعضی هم نقل کردن که در یه جلسه ایشون سخنرانی کرده اسم رهبری رو نبرده، یه جلسه ملاقات عمومی رهبری داشتن ایشون شرکت نکرده، یه همچه قرائنی ذکر میشد تو جلسه جامعه مدرسین که بین اینها یه کدورتی هست. آقایون تصمیم گرفتن که مصوبه کردن که برن با هر دو جدا جدا ملاقات کنن که بالاخره صلاح نیست بین شما و آقای هاشمی کدورت باشد و اختلاف، صلاح نظام و اسلام نیست، نه تنها نظام، صلاح اسلام. تصمیم گرفتن که برن یه ملاقاتی با مقام مذهب رهبری، یه ملاقات هم با آقای هاشمی و این توصیه رو برای رفع کدورت. هفته بعد اون وقت آقای آیت الله امینی رئیس جامعه بودن. آیت الله امینی تو جلسه مطرح کردن، گفتن که ما زنگ زدیم به آقای هاشمی که اعضای جامعه میخوان ملاقاتی با شما داشته باشه. گفت زنگ زدیم، گوشی رو دادن به آقای هاشمی، گفت من باش صحبت کردم و که ما تصمیم گرفتیم یه همچه. گفت قبل از این که من بگم آقای هاشمی خبر داشت که این قضیه که مطرح شده تو جامعه بهشون خبر رسیده بود. گفت قبل از این که من بگم ایشون خیلی اظهار تشکر از جامعه مدرسین که رصد میکنند و مواظبند و حواسشون جمعه و این که قصد ملاقات هم داشتی تشکر میکنیم، ولی من به شما بگم سر سوزن کدورتی بین ماها نیست و اینا شایع است، بی خود میگن. آقای امینی تو جلسه نقد کردن، گفت که آقای هاشمی گفت گوشی دست دون باشه، گفت دیدم گوشی داد به مقام مذهب رهبری، معلوم شد با هم بودن، کنار هم بودن. گفت ایشون هم باز عیناً همون جور هم تشکر کردن که شما جام درسین دارید مثلا رصد میکنید و حواستون جمعه که نکنه یه وقت یه چیزی که برخلاف مصلحت نظام و اسلامه. خیلی ایشون هم تشکر و هر دوشون گفتن ابدا هم چیزی وجود نداره، این شایعه است بی خوده. این قضیه را ما داشتیم. علی حال خیلی ها بعض وقتا میشون تو صحبتاش میگفت که دیشب هم باز ازشون نقل کردن که گفت بین ما اگر دو نفر در جهان یا در عالم ارتباطی داشته باشن، هیچ کدام مثل ارتباطی که بین ما دو نفر است پیدا نمی کنید. حتی اون وقت گفتن پس شما علاقه دارید، دوست می‌دارید؟ گفت عشق من آقای خامنه‌ای هست. این تعبیرات که بهترین شخص که صلاحیت برای رهبری داره، غیر او نداریم. این تعبیرات عرض کنم که خدا رحمت کند ایشون رو، ولی خب ظلمم به ایشون خیلی شد، ناراحتی و چیزم برایشون زیاد فراهم کردن، ولی تحمل کرد. این حلم و صبر و حوصله‌ای که ایشون از خودش نشون میداد و گذشت میکرد این مطالب را، اینم یکی از عرض کنم که امتیازات ایشون بود. بالاخره رفت و عرض کنم که پرونده انشاءالله با موفقیتی دارد ایشون انشاءالله در پیشگاه عدل الهی به پاداش این خدمات و زحمات و خلوصی که داشت و فعالیتی که داشت انشاءالله برای اسلام زحمت میکشید، انشاءالله نتیجهشو خواهد دید. خب دیگه بحث امروزونم به این دو مطلب تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.